بیا با این آقا مشورت کن، بیا زندگیمونو با این آقا در میون بذاریم. و من به شما بگم آقای عطابکی، الان یعنی من خودم دارم مقایسه میکنم، من سال 58 ازدواج کردم، الان دارم قبطه میخورم به خیلی هایی که تو این زمانن. اینقدر زمینه های مشورت هست، یعنی تو این شبکه ها مطالب هست، دسترسه، شما راحت میتونیم فلان موضوع رو، گوگل هست، شما همه مطالب رو ریختن اونجا، شما میتونی راحت بری سرچ کنی فلان موضوع. اینقدر علم نبود. و سال 58 دنبال دو تا جمله بودیم که یه نفر بیاد به ما بگه که آقا این کار خوبه این کار بده. خیلی اینا مهمه توی روند کاری ما. خب حالا یه زمینه هست، میخواد چیکار بکنه؟ مشاور میخواد عقل شما رو ازت بگیره؟ نه، اتفاقا همونه میخواد بهت برگردونه که مشروبه. المستشیر متحسن، اون کسی که داره مشورت میگیره میخواد خطا نکنه. خیلی راحت. پس خیلی جاها شما مطلب دستته، ولی الان که شما میخوای اقدام بکنی میبینی که احتیاج به مشورت. به شما اینجا امیرالمومنین میفرمایند که شاور قبل ان تعظم، میخوای اقدام کنی دیگه بیگدار به آب نزن، همین الان باید تصمیم بگیری. بعد میفرمایند و فکر قبل از اینکه اقدامی بکنی
حتما فکر.
اینه این چی؟ اینه ابزار کار منه. گاهی شما میبینید شما میخواد بری یه ماشین بخری، یه دمیده رنگ ماشین میگیرتت، حالا اینکه موتور نداره، موتورش سوخته، شما هم عاشق رنگی میخری، ولی اگه دوتا کارشناس بردی، سجا بردی، هزینه هم کردی، موتور خوبم داره ماشینت، غیر از اینکه رنگ خوب داره موتور خوبم
داره.
پس ببینید ما توی مقوله‌ای داریم حرف میزنیم، لا مظاهرت کل مشوره، پشتیبان. ما داریم پشتیبان درست میکنیم. و البته من به شما بگم هر کس این روحیه رو نداره، خجالت میکشه. من البته خجالت رو معنا میکنم، بیا آقا کبر داره، بیا من برم پیش این آقا، خانمش میگه بابا زندگیمون داره به هم میریزه، بیا بریم خدمت آقای فلانی، دو تا کلمه بگو شما، نه آبروی من میره. خب این آبرو رو نگهش دار، بعد اینو زندگی رو دست میدی، آبرو این شد. در صورتی که اینجوری نیست. حضرت فرمود که استشر فی امرک، توی امر خودت با افراد خداشناس مشورت کن. الذین یخشون الله، چرا اینو میگه؟ ببین همونطور که داره امام معصوم، خدا، پیغمبر میگه قرآن بخون، میگه برو حج، میگه صدقه بده، میگه این کارو بکن، همین داره میگه برو مشورت کن. پس داره برای شما یه راه باز میکنه، شما این راه رو به خودت
نبند.
پس ببینید ما قالب وجودیمون اینجوریه که اگر من، این لطف خداست، قالب وجودی من اینجوریه، من بنابراین که این سعی صدر پیدا کنم،
درسته،
مثلا اومده میگه که آقای بچه من شره، بیش فعاله، قبوله. من میگم که این بچه شما معلومه خیلی باهوشه، یعنی سعی صدر میدم به این خانم. این میگه شره، من میگم خیلی باهوشه، میگم چون خیلی باهوشه شما شیطنت ازش میفهمی. شما یه بچه منگول میخواستی، یه بچه برنسبه نفهم میخواستی، بهش بگی بشین، چشم، میشینم، پاشو، پاشه. اینو دوست داشتی؟
آره، بعضی واقعا دوست دارن اینا رو.
خب حالا این بچه دیگه الان این بچه بزرگ میشه، یعنی بچه بزرگ شد، همین که بشین الان باید خودت بهش بگی بشین، ولی نمیشینه. الان باید صبح بری بیدارش کنی بگی پشت صبحونه بخور، پا نمیشه، چون همش گفتی بشین. گاهی مادرها دیگه تو روش تربیتیشون سعی نمی کنن به بچه استقلال بدن.
بله استقلالش هم میگیرن،
میگیرن ازش. بابا این بچه‌ای که الان باهوشه رو تقویت کن. یک آدم حسابش کن. ما بچه ها میبینی چون میگیم این بچه بچه یه چه بدیه ها، ما الان وقتی میگیم بچه سربازی هم میاد میره میاد، اونا بهش میگن که آقا مرد شده، ما میگیم بچم. این یه کلمه یه تو دهناست.
بله.
فقط هم نمیگه بچم، بچه فرضش میکنه. آقا 24 سالشه، میگم جو به زن ندادی میگه بچه است. میگم شما بفرمایید کی بچه نیست. یه روزی رو شما بگو، یه روزی رو شما بگو که بگی از بچه بودن در اومده. روزگار همینه، زندگی همینه. شما یه نفر جوان رو اگر تو این سن به ازدواج در بیاری، شما من وقتی که رفتم جبهه صدای خمپاره همون روز اول اومد وحشت کردم. ما شبانه وارد خرمشهر شدیم، هنوز قبل از درگیری های جنگ، خلق عرب بود اونجا و آقای ابو شریف و اینا. ما شبانه وارد خرمشهر شدیم فرودگاه، سینخیز می رفتیم، شب بود دیگه، صدای خمپاره وحشت. ولی صبح که شد دیگه عادت کردیم، پس فردا شد عادت کردیم دیگه، اصلا اون صداها برامون
عادی شد.
عادی شد. خب اگه کسی نرفته باشه اونجا، اون اتفاقات رو ندیده باشه. آقای عطابکی، من یک اصفهانی رو دیدم 13 سالش بود توی عملیات فتح خرمشهر، اونجا من دیدم ایشونو، دیدم که یه تعدادی عراقی رو اسیر کرده داره میاره. این بچه 13 ساله، نمیدونم 18 نفر بود 19 نفر این حدودا، اسیر کرده اینا رو داره میاره. بعد گفتم بچه حسابی تو چجوری اینا رو اسیر کردی؟ گفتش که من صدامو کلوف کردم از پشت خاکریز، یه خوردم عربی و فارسی بلغور کردم، یه خوردم الف و لام. اینا ترسیده بودن دیگه، اینا رو راه انداختم آوردم. گفتش که الان دو برابر اینجا دراز کشیدم من برم دوباره اونا رو بگیرم. اینه، این خمینی اینا رو داشت،
الله
الان هم اینا رو داره. ما الان مملکتمون خلایمونی که کار دست اینا نیست، یعنی کار جهادی دست اینا نیست، ولی اینا میخورن کارو. مسکن چیه؟ کشاورزی کدومه؟ کارخونه را انداختن کدومه؟ یه جنگ رو با 35 تا کشور در مقابل 35 کشور اداره کرده اینا، سیم خاردارا به ما نمیدادن. اما اون مهمتره یعنی که شما بیای یه میلیون مسکن درست کار ایناست. ولی نمیدونم چرا،
ولی
آره نمیدونم چرا، چه اتفاقیه، کار پیش نمیره، کار دست اینا نیست. پس ببینید اگه من میدون دادم تو این وادی به بچه‌ام، به زمینه‌ها مشورت دادم، بهش جهت‌ها رو نشون دادم، سعه صدر دادم، هم صبر میکنه، هم ادارش خوبه، هم عزمش خوبه، هم تصمیمای خوب میگیره، مشروط اینه که من یه خورده از خودم مایه بذارم. ولی اگه این کار نکنم تا عبد بچه من ترسوه. همینه که خانم موفق دارن. آقای نه، آقای یه گاردی گرفتن، من میفهممه. اگه آقایین هم اینجوری بودن با هم دیگه، یه ارتباط اینجوری بود، چه اشکال داره الان من با شما ارتباط بگیرم تلفنی، بگم آقای عطابکی فلان مسئله شما چی میفهمی؟ من هم خواهم یه اقدام بکنم، نظرتون شما بگم. پس ما بریم به این سمت، یعنی این قالب رو بشکنیم، اهل مشاوره باشیم. مشاوره مظاهره است، پشتگرمی پشتوانه است و خدا به برکت این مشورت که گفتیم استخیر الله میگی یه چیز خیلی به زبانش جاری میکنه. ما از مشورت کردن ضرر نمیکنیم.
بسیار متشکرم. ما امروز به نقد یک نگاه پرداختیم، به نقد یک تصور پرداختیم. استاد الهی اینو نقد کردن که بعضی ها فکر میکنن مشورت کردن فقط به خاطر اینه که انسان نقص خودش رو برطرف بکنه، بعضی وقتا نداشته ها و نادانسته های خودش رو جبران بکنه. مشورت فقط این نیست، بلکه بعضی وقتا مشورت کمک میکنه به استحکام انسان. بعضی وقتا خیری که در شنیدن هست در دانستن نیست. ما فرمایش پیامبر رو داریم که حضرت میفرماید شنیدن بعضی از مطالب در گوش دادن خیری هستش که در دانستن یا در دیدن وجود نداره. و خیلی وقتا خوبه که من با اینکه میدانم برای اینکه استحکام بهتری پیدا بکنم، قوت قلب بهتری پیدا بکنم، یقین بیشتری پیدا بکنم، مشورت بکنم. پس این نکته رو حواستون باشه، مشورت نشانه ضعف نیست، مشورت به خاطر جبران نقص نیست، بلکه بعضی وقتها کمک کننده انسانه، به انسان استحکام میده و باعث میشه که بتونه کاری که میخواد انجام بده رو محکمتر انجام بده. در شنیدن خیری هست که در ماسوای شنیدن وجود نداره. امیدوارم که انشاءالله هممون یاد بگیریم گوش شنوایی برای تجربیات و نصایح بزرگترهامون داشته باشیم. انشاءالله به این روز برسیم و گوشمون رو گوش خوبی تربیت بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
عزیزان شنونده، رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید. برنامه گنج سعادت تقدیم شما شد. امیدوارم از شنیدن برنامه و نکاتی که در اون بیان شد استفاده کرده باشید. رادیو معارف به صورت 24 ساعته در قالب 3 بخش 8 ساعته در خدمت شماست و مجموعی از برنامه ها که حاصل تلاش همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی است، برنامه هایی رو تقدیم حضور شما میکنه که قطعاً دیدگاه شما، حرفای شما در بهتر شدن برنامه ها میتونه مؤثر باشه. بنابراین کوتاه‌ترین راه برای همراهی با همکاران برنامه ساز من 30553 هست، سامانه پیام کوتاه. دوستان، در ادامه برنامه منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی و بررسی نامه های حضرت امیر علیه السلام 15 دقیقه مدت زمان این برنامه است که دعوت میکنم بشنوید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای گزید مر خدایت یا امیر المؤمنین، خانده نفس مصطفایت یا امیر المؤمنین، آنچه تو شایسته آنی زروی عز و جاه، کس نداند جز خدایت یا امیر المؤمنین. سلام به شما عاشقان کلام و مرام امام علی علیه السلام. برنامه منشور امیر را از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت می شنوید. اگر در دو برنامه گذشته ما را همراهی کرده باشید، می دانید که ما به نامه 27 کتاب نهج البلاغه، عهدنامه امام علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر رسیدیم که آن حضرت او را برای استانداری مصر منصوب کرده بود. در دو برنامه گذشته درباره توصیه‌های اخلاقی امیر مؤمنان به محمد ابن ابی بکر، ویژگی‌های متقین، عدالت محوری، یاد مرگ و دوزخ شنیدیم. به یاری خدا در برنامه امروز منشور امیر، استاد حجت الاسلام و المسلمین محدثی به توصیه‌های عملی آن حضرت اشاره خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه نامه 27 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح کردیم. دو بخش از این نامه رو در دو برنامه بحث کردیم. از این قسمتی که در این برنامه مطرح میکنیم، توصیه های عملی حضرت امیر هست به محمد ابن ابی بکر که حضرت علی ایشون رو به عنوان والی و استاندار مصر تعیین کرده بود، همراه با این عهدنامه‌ای که خدمتشون دادن. میفرماید: وعلم یا محمد ابن ابی بکر انی قد ولیتو که اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر. ای محمد ابن ابی بکر، بدان که من تو را تولیت و حکومت و فرمان روایی دادم به جایی که عظیمترین لشکریان من در دل من اونجا هست، یعنی در اعتقاد من، در نظر من، فی نفسی یعنی اعتقاد و باوری که دارم، مهمترین لشکریانی که دارم اهل مصر هستن. مصریان به دلایل مختلف علاقه خاصی به جبهه ولایت داشتن و حضرت امیر رو دوست داشتن و مطیع فرمان او بودن و منطقه‌ای با سابقه کهن، انسان‌های فهمیده، حکومت‌های مختلفی رو دیدند، نیروخیز، دارای امکانات. بنابراین طرفداران و جند و لشکریانی که در مصر باشن از دید حضرت امیر مهمترین و بزرگترین هست و تولیت و سرپرستی این منطقه عظیم رو من به تو سپردم، یعنی اهل مصر. فانت محقوق ان تخالف علی نفسک و ان تنافع عن دینک. تو وظیفه داری، بر تو حق هست، بر تو حتمی و سزاوار هست که با نفس خودت مخالفت کنی و از دین خودت دفاع کنی. این به طور ضمنی تعریضی است و هشداری است که کسی که در یک منصب حساس تر قرار میگیره، کسی که قلم رو به مسئولیتش حساس تر هست، جای مهمی رو در اختیار میگیره، طبعا مسئولیتش هم سنگین تره، انتظاراتی هم که از او هست بیشتره و مراقبت بیشتری هم باید داشته باشه که دچار لغزش و خطا و حیف و میل و امثال اینها نشه. هم باید با نفس خودت جهاد بکنی و هم از دین خودت دفاع بکنی، چون لغزشگاه سر راه کسی که مسئولیت اداره منطقه مهمی مثل مصر رو در اختیار داره لغزشگاه زیاده. ولو لم یکن لک الا ساعتون من الدهر، ولو اینکه فرصتی جز یک ساعت از روزگار نداشته باشی. یعنی این مهم که باید هم جهاد با نفس بکنی و هم مراقب مسئولیت دین خودت باشی به عنوان یک تکلیف، حالا که 10 سال 20 سال بر حکومت باقی بمونی یا 50 سال 60 سال دیگر عمر داشته باشی یا نه، از عمر تو یا عمر ولایت و مسئولیت تو جز یک ساعت باقی نمانده باشه، همین یک ساعت رو هم باید حواست جمع باشه که فریب نفس رو نخوری و دینت رو در معرض خطا و آسیب قرار ندی. ولا تسخط الله به رضا احد من خلقه، مواظب باش که به رضایت کسی از بندگان خدا رو به خشم نیاری. یعنی مهم رضای خدا باشه در نظر تو، این که بخوای دل مردم رو به دست بیاری و توجه مردم رو جلب کنی به قیمت ناراضی ساختن خدا از خودت، این یک باخته، این خسارت بزرگه. چرا خسارت بزرگه؟ فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلَفًا مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ خَلَفٌ مِنْ غَيْرِهِ، چون که خدا غیر خدا جایگزین داره ولی خدا جایگزین نداره. یعنی تو اگر نارضایی مردم رو داشته باشی به جاش رضای خدا رو، خب این رضایت الهی جایگزین و خلف خوبی است از اینکه مردم از ما خوششون نیاد. ولی اگر مردم خوششون بیاد خدا ناراضی باشه، آیا نارضایی خدا میتونه جای رضای مردم بنشینه؟ این هیچ جایگزین نداره. بنابراین یک والی، یک مسئول، یک زمامدار، یک قاضی، یک حاکم در هر رده‌ای، یک کارمند معمولی باید آنچه را که موجب رضای خداست در نظر داشته باشه و به قیمت نارضای خداوند نخواد دل مردم رو به دست بیاره. یک سری توصیه های اجرایی هم حضرت امیر به محمد ابن ابی بکر دارن که یکیش اینه که میفرماین سل سلاتل وقتها الموقت لها، نماز رو به موقع و سر وقت بخوان. خب تو اونجا والی هستی، مسئول هستی، برنامه های دینی و فرهنگی، اقامه نماز، قرآن میفرماید بندگان خوب کسایی هستن که ان مکناهم فی الارض، اگر قدرت و مکنت و حکومت و توانی در روی زمین بهشون دادیم جز اولین کارها اینه که اقام الصلاة، نماز رو برپا بدارن. خب یک مسئول در نظام اسلامی باید اهتمامش به اجرای برنامه‌های دینی و از مهمترین اونها نماز باشه. نماز رو به موقع بخوان، ولا تعجل وقت حال فراغ، چنین نباشه که اگر وقت و فراغت داری زودتر بخونی. ولا تو اخرها ان وقت حال اشتغال، اگر اشتغال داری، گرفتاری، برنامه و کارهات زیاد هست، نماز رو به تأخیر بیندازی. این چنین نباشه. و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، بدان که همه اعمال تو تابع نماز توست.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
در ادامه سید رضی اینجا دارن که و منهو فنهو لا سبا امام الهدا و امام الردا. این و منهو یعنی بخشی از این نامه نشان میده که گویا مثلا این قسمتی از نامه رو سید رضی اینجا نیاورده که با کلمه منهو یعنی بخشی از این نامه چنین هست، یک فراز دیگری از این نامه رو ذکر کرده. در این فراز یک مقدار مسائل اجتماعی رو حضرت امیر مطرح میکنن. خیلی مهمه که سکاندار کشتی جامعه آیا فرد صالحی باشه یا فرد ناصالح، فرد با ایمانی باشه یا غیر مؤمن، فرد متعبد و متعهد باشه یا فرد لاابالی، عادل باشه یا ظالم. می‌فرماید که برابر نیست امام هدایت و امام ردا. ردا نقطه مقابل هدایت، یعنی گمراهی، بیراهی عمل می‌کنند. رهنمود میده که مواظب اینها باشه و دوست و دشمن پیامبر رو، پیشوای هدایت و ضلالت رو یک جور نبینه. رسول خدا به من فرمود، قال لی رسول الله، پیامبر خدا به من این چنین فرمود که انی لا اخاف علی امتی مؤمنن ولا مشرکن، من بر امتم نسبت به مؤمن و نسبت به مشرک ترسی ندارم. اون کسایی که مؤمن واقعی هستن، چهره ایمانشون واضح و روشن، خطشون مشخصه، بندگان خوب صالح الهی هستن، خب ترسی و تهدیدی از جانب اونها تهدید ما رو در معرض خطر قرار نمیده. و از مشرک هم ترسی ندارم، چون اونم شرکش و دشمنیش و جبهه مخالفش واضح و روشنه. اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، اون کسی که مؤمن هست خداوند به سبب ایمانش او رو باز می‌داره. یعنی ایمان مؤمن یک مانعی است که او به اسلام، به مسلمین، به امت، به حق، به جبهه صدق و صفا لطمه و ضرر نزنه. و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، اما از مشرک هم ما بیمی نداریم، برای اینکه خداوند به خاطر شرکش او رو قلع و قم میکنه، ریشه‌کن میکنه. جبهه توحید با جبهه شرک که سازگاری نداره، مؤمنان با مشرکان که صفه واحدی نمیتونن باشن، چهره مشرک هم روشنه، با مشرکین هم باید جنگید، جاهد الکفار و المنافقین، و مشرکین دشمنن، پس خوفی از سوی اونها تهدید نمیکنه. ولکنی، این توصیه بسیار مهمه که هر کس در جامعه ما هم در محدوده کارهای اجرایی و سیاسی و فرهنگی قرار داره باید مد نظرش باشه که کلاه سرش نره. لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون، من همه بیمم، حراسم، نگرانیم از کسی است که منافق الجنان هست و عالم اللسان. منافق الجنان نشون میده که این نفاق یک پدیده درونیه، کسی که منافق دل هست، در دل اسلام و ایمان رو قبول نداره و مسلمان نیست ولی تظاهر به اسلام میکنه، کسی که قلبن خدا و دین و قیامت و وحی و قرآن رو قبول نداشته باشه، هرچی هم به ظاهر بگه، روزی هزار بارم ذکر لا اله الا الله بگه، تکرار کنه، تقلید بکنه، وقتی دل قبول نداشته باشه گفته های زبانی چه اثری داره؟ از اون طرف کسایی که در دل ایمان رو قبول ندارن ولی خیلی حرافن، چاپلوسن، بلد هستن چجوری حرف بزنن، چجور جمله سازی بکنن، چجور مردم رو بفریبن، عالم لسان، زباندان هستند. توی خطبه منافقین حضرت امیر علیه السلام از ویژگی های منافقین این رو می شماره که اینا خیلی آدم های بلدی هستن که می دونن کجا چجوری حرف بزنن، در شرایط مختلف با افراد مختلف چطور جمله بندی هاشون رو ردیف کنن، چجور چهره حق به جانب بگیرن که افراد رو گول بزنن. یفعل ما تنکرون، عمل میکنه، عملی که برای شما ناشناخته است، یعنی قولش با فعلش، حرفش با عملش یکسان نیست و در این حال با چرب زبانی که بلده شما رو گول میزنه. پیامبر از اینها بیم داشت. حضرت امیر هم به محمد ابن ابیبکر توصیه میکنه که حواست جمع باشه که فریب منافقین رو نخوری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. تا سلامی دیگر و تقدیم برنامه منشور امیری دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. دست علی یارتان، خدا نگهدارتان.
ای آفتاب، ای ای گل زیبای سرسبز، از خدا